که و علیه و سلم در کلامی و زیبایی قرآن کریم را سفره گسترده الهی توصیف می کنند که بهره های فراوانی به انسان می رساند. ایشان می فرمایند قرآن سفره آماده و گسترده الهی است، پس هرچه می توانید از سفره آماده خدا بهره گیرید. دوستان، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با این توصیفات زیبا تلاش می‌کنند زمینه درک عظمت قرآن را در مردم فراهم آورند و از سوی دیگر مردم را در جهت استفاده بیشتر از این گوهر آسمانی ترغیب کنند. سید مرتضی علم الهدی از علمای بزرگ اسلام درباره این حدیث گرامی در کتاب اعمالی می‌نویسد: قرآن سفره رحمت رحیمه الهی است. هیچ کس از کنار این سفره با دست خالی و تهی بر نمی خیزد. آن کس که قرآن را گشوده و نوشتش را نگاه کرده و همین اندازه از این سفره الهی لقمه برداشته و بهره برده است. آن کس که قرائتش کرد و آیاتش را تلاوت نمود و ترجمه تحت لفظی آن آگاهی پیدا کرد، لقمه بهتری بر می دارد و بهره بیشتری می برد. دوستان، در حقیقت بازگویی عظمت و فضیلت قرآن کریم توسط اهل بیت علیهم السلام مقدمه است برای ایجاد زمینه فکری و روحی در مردم در جهت توجه شایسته به قرآن کریم و استفاده از معارف حیات بخش آن. بر این اساس نگاه کردن، خواندن، فهمیدن، باور داشتن و حتی نوشتن قرآن کریم توشه گیری از قرآن و بهره جستن از این کتاب آسمانی است. شمسنا قرآننا أرواحنا أبداننا طهرنا عرفاننا إيماننا قرآننا في برار شاسع في جبال بحال واسعة في سماء ساطعة شمسنا وآمنا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة. قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیات 42 و 43 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان. Oh,
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تلبس الحق بالباطل
ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون.
حق را با باطل نپوشونید، حقیقت را که میدونید کتمان نکنید. کلمه لبس به معنای پوشوندن، لبس به معنای شک و تردیده. از امتیاز انسان به شناخت اوه، ولی در خوردن که با حیوانات جوریم، در پوشیدن، مسکن هم نمیدونم، نرامادگی، در خیلی چیزا، در دیدن، شنیدن. ارزش انسان به شناخته، به معرفتشه. وقت اگر کسی آمد تلبس الحق قبل باطل، جوری که حق و باطل رو قاطی کرد، یعنی راه شناخت گرفت، این تنها امتیاز انسان گرفته. ولا تلبس الحق قبل باطل، یعنی حق را با باطل نپوشونید. و تکتم الحق، حقیقت را که میدونید و انتم تعلمون، خودتون میدونه حقیقت، ولی کتمان نکنید. نه حق را با باطل مخلوط کنید، نه حق را تغییر بدید، نه باطل را در لباس حق مطرح کنیم. وجدان و فطرت هم بهترین گواهه و انتم تعلمون، خودتون خودتونم میدونید که دارید حق را میپوشونید. آیه 43 رو بریم، چی میگه؟ 43 سوره بقره.
و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین.
نماز را به پا دارید، زکات بپردازید، همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. بعد از دعوت به ایمان، دعوت به عمل صالح شده. یعنی بعد از آنی که میگه ایمان بیارید، چون آیه 41 بود، فرمود که آمنو. خب بعد که میگه آمنو ولا تلبس الحق، بعد میگه و اقیمو. دعوت به ایمان اول، بعد دعوت به عمل صالح. در عمل صالح بهترینش و قله عمل صالح عبادت خداست. اقیمو الصلات. بعد از اقیمو الصلات آتو الزکات. نماز و زکات در آیین یهود هم بوده. رابطه با خدا از طریق نماز، رابطه با محرومین و فقرا از طریق زکات. بعد میگه ورکعو مراکعین. اصل نماز اینه که با جماعت خونده بشه. احساس دین هم بر حضور در جماعت و دوری از انزوا و گوشه‌گیریه. ورکعو مراکعین. اسلام با گوشه‌گیری و انزوا در نماز، کلماتی میگیم کلمات جمع، نعبدو همه با بنده تاسیم، نستعین همه از السلام علینا، اهدنا همه ما را هدایت کن. نماز فرادا باید در حال استثناء و استقرار باشه. اصل در نماز جماعته. نماز به پا دارید، زکات بدید. نماز بی زکات هم قبول نیست. در قرآن 27 آیه قرآن نماز زکات با همه. نماز بی زکات قبول نیست. مثل زنی که یه گوشواره داره، خودش عروسی نمیره. یعنی مثل قطار روی رید نمیره. قطار دو تا رید میخواد. گوشواره باید جفت باشه. نماز زکات با همه. وقتی اگر خواستیم اهمیت حساب کنیم، اگر نماز قبول نشد هیچ عبادت قبول نمیشه. این ردت رد. وقتی اگر زکات ندیم نماز رد میشه. نماز رد شد رد ما سواها. یعنی میشه کلید همه، میشه زکات. چون کلید همه عبادات نماز. اگر نماز مثل سوزن، اگر سوزن رفت رو نخواهی دوم بشن میره. اگر سوزن وسید نخوام وامیسته. اگر نماز رد شه تمام عبادات رد میشه. وقت نماز کی رد میشه؟ نماز بی زکات رد میشه. پس اگر زکات نباشن نماز رد میشه، نماز رد بشه همه اعمال رد میشه. مسئله گرسنه ها مهمه، مسئله فقرا مهمه. یک مکتب جامع باید به فکر فقر زدائی و طراحی برای رفع فقر و محرومیت و گرسنه ها باشه. و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
کاهش کمک‌های نقدی سازمان ملل متحد به مهاجران بازگشته به افغانستان، هشدارها درباره مواجهه 15 میلیون شهروند افغانستانی با ناامنی غذایی و تأکید وزیر خارجه ایران با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های مالی جهانی قادر به ارائه کمک نقدی به همه بازگشت کنندگان افغان نیست. این سازمان تاکید کرد محدودیت‌های مالی جهانی روند کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داده است و ارائه کمک‌های نقدی به بازگشت کنندگان افغان از روز جمعه محدود شده است. بنابر اعلام سازمان ملل، کمک‌های این سازمان پس از این فقط به برخی از بازگشت کنندگان آسیب پذیر و دارندگان کارت POR ارائه خواهد شد. کمک‌های سازمان ملل به مهاجران افغان در حالی محدود شده که اخیراً پاکستان موج اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده و تنها در یک شبانه روز حدود 7000 افغانستانی را از کشور بیرون کرده است. نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان میگوید حدود 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند و اقدام فوری و هماهنگ بین المللی برای مقابله با این بحران ضروری است. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان اعلام کرد که او با مسئول بخش شرق میانه در وزارت خارجه بریتانیا و با حضور شماری از نهادهای مهم کمک رسان درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان گفتگو کرده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه نگرانی‌ها از تشدید ناامنی غذایی در کشور. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان اعلام کرده است که او با مسئول بخش خاورمیانه در وزارت امور خارجه بریتانیا و با حضور شماری از نمایندگان نهادهای مهم کمک رسان درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان گفتگو کرده است. آقای لنزی با نشر این خبر در صفحه ایکس خود تأکید کرده که حدود 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند و اقدام فوری و هماهنگ بین المللی برای مقابله با این بحران فوری است. آقای ریچارد لنزی نوشته که در این زمینه باید تلاش‌های فوری و مشترک صورت گیرد تا امنیت غذایی مردم افغانستان تضمین شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور، جامعه جهانی باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد سازد و برای رفع تحریم‌ها نیز اقدام کند.
در صورتی که جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، تحریم ها را دور نموده و سرمایه منجمد شده مردم افغانستان را آزاد نماید، افغانستان در پهلوی سایر بخش ها در عرصه اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود. همچنان همکاری سازمان های بین المللی در تطبیق و تمیل پروژه های انکشافی می تواند فرصت های شغلی ایجاد نموده و سبب بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ما گردد.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا کاهش کمک‌های بشردوستانه و متکی بودن مردم افغانستان به این کمک‌ها را یکی از عوامل عمده تشدید ناامنی غذایی در کشور می‌دانند.
شما می‌فهمید که افغانستان کشوری است که متکی به کمک‌های خارجی است. کاهش کمک‌های بشردوستانه هم می‌تواند از جمله یکی از عوامل از او باشد. و در کنار از او شما می‌فهمید که افغانستان هنوز همه کشور وارداتی است متاسفانه و تماما کالاهای اساسی خود از بیرون از کشور وارد میکنه. از زمانی که واردات با مشکل مواجه شد، یعنی مسا بند شد یا مزدود شد، باز هم مشکلات خیلی جدی را به میان میره.
این در حالی است که بحران گرسنگی در افغانستان در سالهای پسین به دلیل عوامل مختلف افزایش یافته است. چندی پیش هم اداره توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که از هر 10 خانواده افغان 9 خانواده آن با کمبود غذا مواجهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با اوجگیری تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان تصمیم گرفته روابط تجارتی با پاکستان را به ویژه در بخش واردات دوا به حالت تعلیق درآورد. تصمیمی که نگرانی هایی را در میان تاجران، متخصصان صحی و مردم برانگیخته است. بر اساس دستور تازه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت افغانستان، تاجران مکلفند در 3 ماه آینده حساب و کتابهایشان را با طرفهای پاکستانی تسویه کنند و به گونه کامل از واردات دوا از این کشور خودداری ورزند. این دستور در حالی صادر می شود که افغانستان یکی از وابسته ترین کشورهای منطقه به واردات دوا است. فیض احمد محمدی، خبرنگار دیگر ما، از هرات گزارش می دهد.
با اوجگیری تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، حکومت افغانستان تصمیم گرفته است روابط تجارتی با پاکستان را به ویژه در بخش واردات دارو به حالت تعلیق درآورد. تصمیمی که موج از نگرانی‌ها را در میان تاجران، متخصصان صحی و مردم برانگیخته است. بر اساس دستور تازه ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت افغانستان، تاجران مکلفند طی 3 ماه آینده حساب و کتاب‌هایشان را با طرف‌های پاکستانی تسویه کنند و به گونه کامل از واردات دارو از این کشور خودداری ورزند. این دستور در حال صادر می شود که افغانستان یکی از وابسته ترین کشورهای منطقه به واردات دارو است. در نبود صنایع بزرگ داروسازی داخلی، بیش از 90% نیاز دارویی کشور از بیرون تامین می شود و پاکستان در 2 دهه گذشته بزرگترین منبع تامین دارو برای بازار افغانستان بوده است. کارشناسان امور صحی در هرات با نگرانی به این تصمیم می نگرند. محمد رفیق شیرزی، کارشناس درمان در هرات، میگوید اگرچه در سالهای اخیر کیفیت بخشی از داروهای پاکستانی کاهش یافته بود، اما باید پذیرفت که بازار افغانستان به شدت به داروهای پاکستانی وابسته است. قطع ناگهانی این مراوده میتواند خلای بزرگی در بازار ایجاد کند. او هشدار میدهد که در کشورشون افغانستان که توان تولید داخلی محدود است، هر گونه تصمیم سیاسی که واردات دارو را تحت تاثیر قرار دهد، مستقیما سلامت مردم را تهدید میکند.
ولی در بحث مسائل اقتصادی، شاید در کوتاه مدت به خاطر از اینکه هنوز تجار ما از مسیر دیگه کشورها بلدیت برای انتقال و وارد نمودن دواها ندارن، برای کوتاه مدت شاید تاثیراتی داشته باشه، ولی در طول مدت ما امیدوار هستم انشاءالله که موضوعات خیلی اثرگذار نباشه و خدمات لازمی صحی و همچنان سیستم دوایی افغانستان بتونه پاسخ به نیازمندی های مریضان نیازمند به دوا و سیستم خدمات دوایی باشه.
شیرزی معتقد است این تصمیم در کوتاه مدت هم تاجران را دچار سردرگمی خواهد کرد و هم مردم را با کمبود داروهای مورد نیاز روبرو می سازد. اما او این وضعیت را یک هشدار جدی نیز می داند که نشان می دهد افغانستان باید هرچه زودتر برای ایجاد مسیرهای بدیل وارداتی و حتی سرمایه گذاری در تولید داخلی دارو اقدام کند. با باور این آگاه امور صحی، برنامه‌های خودکفایی حکومت اگرچه طرح‌های کلان و بلند مدتی هستند، باید سریعتر از حالت شعار به مرحله عمل برسند. و این خاطر نشان کرد مسیر درمان مردم را نباید با تنش‌های سیاسی گره زد. حکومت‌ها نباید اجازه دهند اختلافات سیاسی مانع دسترسی مردم به داروی با کیفیت شود.
خب مراودات تجاری، اگر از بحث مسائل تجاری فکر بکنیم، شاید که یک سلسله مشکلات برای تجار و یک سلسله مشکلات برای متشبثین این بخش ایجاد بکنه در کوتاه مدت، ولی در طولانی مدت اگر مسیرهای مشخص و مسیرهایی که جدا از مسائل سیاسی و موضوعات خاصی که وجود داره، اخیرا میان افغانستان و پاکستان بحث خدمات دوایی و سکتور صحت، امیدوار هستم که از بحث مسائل صحی در امان باشه و موضوعات سیاسی وارد موضوعات صحی نشه، چون سکتور صحت در سکتور غیر وابسته به مسائل سیاسی است. خدمات عام الممکنه داره، مریضان و کسایی که نیازمند به ارزش خدمات صحی و دوایی هستند به هر نوع ممکن مستلزم از این هستند که رهبری حکومت ها و خصوص امارات اسلامی افغانستان در قسمت تامین دوا و سایر موادی که نیاز هست باید تهیه بشه، این موضوع رو به شکل درستش مدیریت بکنن و موضوعات سیاسی اثرگذار نشه.
کارشناسان صحی تاکید دارند افغانستان در صورت قطع واردات از پاکستان میتواند بازارهای قابل اعتمادی را جایگزین کند. به گفته شیرزی، ایران و هند بهترین گزینه‌ها برای واردات دارو هستند. کشورهایی که هم روابط سیاسی نسبتاً با ثباتی با افغانستان دارند و هم در بخش داروسازی جزء تولید کنندگان مطرح منطقه به شمار می روند.
بر علاوه از اینکه تاکید میشه از منابع افغانستان، از فابریکای دوایی افغانستان دوا تولید بشه و برای سکتور خدمات دوایی افغانستان کمک بشه، در کنار از او اکثر کشورهای دیگه هنوز مراودات رسال خوبی با امارات اسلامی از طریق چنل‌های مختلف دارند و دوا جایگزین خواهد شد، بخصوص در کشور هندوستان، کشور ایران که با ما هم مرز هستند و همچنان از طریق روابطی که با کشورهای دیگه تامین ارتباطات هست از سایر کشورهای دیگه هم میشه که از طریق وارد افغانستان بشه و همچنان کشور تاجیکستان در همسایگی ما هست، کشور ترکمنستان در همسایگی ما و شما هست و کشورهای دیگه که مراودات خوبی با امارات اسلامی افغانستان دارن، راههای بدیل مد نظر گرفته شده و یک پالیسی استراتژی همه‌جانبه در این بخش تدوین خواهد شد.
در کشوری چون افغانستان که جنگ، فقر و محرومیت سنگینی بر زندگی مردم انداخته، دارو نه یک کالای تجملی بلکه یک نیاز حیاتی است. از آنتی بیوتیک برای کودکان تا داروهای درمان بیماری‌های مزمن مانند دیابت و قلب، کوچکترین اختلال در واردات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در پی داشته باشد. تعلیق واردات دارو از پاکستان اقدامی است که می‌تواند یک از حساس‌ترین حوزه‌های زندگی مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه این تصمیم در چارچوب مناسبات سیاسی گرفته شده، اما پیامدهای آن به طور مستقیم سلامت مردم را هدف قرار می‌دهد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزارت معارف طالبان اعلام کرده که امتحانات سالانه مکاتب در ولایات سردسیر افغانستان از امروز آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، آزمون‌های پایانی متعلمین یا دانش آموزان صنف اول تا سوم از امروز یک شنبه آغاز می‌شود و امتحانات صنف چهارم تا دوازدهم از ابتدای ماه قوس آغاز خواهد شد. امتحانات دوره‌های متوسطه و لیسه در مکاتب دولتی و خصوصی از اول قوس شروع می‌شود و تا پانزدهم همین ماه ادامه خواهد داشت. به گفته او، آزمون‌های صنف اول تا سوم تا پایان عقرب و امتحانات صنف چهارم تا دوازدهم تا نیمه قوس ادامه خواهد یافت. این تصمیم در شرایطی است که سرمای شدید در بسیاری از ولایات افغانستان آغاز شده است. شرکت هوانوردی آریانا افغان اعلام کرده که بر اساس دستور معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، از امروز تعرفه‌های پایین انتقال صادرات و واردات از طریق کارگرا عملی میکنند. بخت الرحمن شرافت رئیس شرکت هوانوردی آریانا افغان گفته که پس از این از طریق پروازهای منظم کارگوی این شرکت، تولیدات و محصولات افغانستان از جمله میوه‌های خشک و تازه، زعفران و قالین به کشورهای مختلف انتقال می‌یابد. همکار دیگر ما ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
شرکت هوایی آریانا افغان تعرفه‌های پایین انتقالات از طریق خطوط هوایی را امروز آغاز می‌کند. شرکت هوایی آریانا افغان اعلام کرده است که بر اساس فیصله معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا، از امروز یکشنبه 25 عقرب تعرفه‌های پایین انتقال صادرات و واردات از طریق کارگو را عملی می‌کند. ملا بخت الرحمن شرافت رئیس شرکت هوایی آریانا افغان حکومت طالبان گفته که پس از این از طریق پروازهای منظم کارگو، تولیدات و محصولات افغانستان از جمله میوه‌های خشک و تازه، زعفران و قالین به کشورهای مختلف از طریق این شرکت انتقال می‌یابد. این تصمیم از سوی معاونیت اقتصادی در کنار فعال شدن بندر چابهار زمان جدی گرفته شد که کالاهای تجار در بندر کراچی تراکم کرد و پاکستان مرزهای خود را بر روی افغانستان بست. عبدالنصیر اشتیا، کارشناس امور اقتصادی، میگوید که پاکستان علاوه از افغانستان 5 بازار را بر روی خود بست. این در حالی بوده که پاکستان یک کشور صنعتی است و افغانستان یکی از بازارهای این کشور محسوب میشد. رشتیا میگوید
کوتاه مدت ممکن یک مقدار ما با مشکلات مواجه شیم، ما با راه دیگه وصل شده هستیم و بتونیم تجارت خود از طرف آغاز بکنیم، چون مسیر پاکستان و از طریق پاکستان به بازارهای هندستان و بعضی کشورهای دیگه یک راهی بود که مردم افغانستان به ایران بلد بودن. به شکل سنتیش ما سالهای زیاد است که از ایران تجارت داشتیم، شناخته که تجار افغان با تجار پاکستانی داشت و بلدیت را و به حساب عادت عادی بودن را برای ما خیلی مهم بود و ما از ایران بیشتر تجاره داشتیم، اما یک بارگی که مسیر ما تغییر میتیم ممکن ما به یک مشکل مواجه شیم. اما در دراز مدت و میان مدتی پاکستان است که متضرر میشه، چون افغانستان یک کشور متکی به واردات بود، تا هنوز ما به اون سطح نرسیدیم که تمام نیازمندی های خود تولید بکنیم، و پاکستان یک کشور صنعتی بود که یکی از پنج بازار افغانستان بود که با ما صادرات داشت و این صادراتش قطع میشه. زمان که صادراتش قطع شد بدون شک کارخانهشون ورشکست میشه. موضوع دوم، موضوع کشورهای آسیای مرکزی و آسیای میانه است که پاکستانی ها یکانه رایی که میتونن به کمترین وقت و کمترین هزینه خود به کشورهای آسیای مرکزی برسانه و افغانستان است.
به هر حال گفتنی است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا به شرکت هوایی آریانا افغان هدایت داده بود که پس از این هر کیلوگرم کالای صادراتی را به قیمت $1 و یک کیلوگرم کالای وارداتی را به قیمت 80 سنت انتقال دهد. این شرکت اعلام کرد که این دستور سر از امروز عملی می شود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
دومین همایش مفاخر هجرت ویژه تجلیل از شخصیت‌های مؤثر افغانستانی ساکن ایران فردا در قم برگزار می شود. این همایش با تجلیل از تلاش‌های پژوهشی، سیاسی و اجتماعی حجت الاسلام سید غلام حسین موسوی اختصاص دارد. مرتضی رضایی دبیر این همایش در این باره جزئیات بیشتری را با رادیو دری به اشتراک گذاشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. خب بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران دومین همایش مفاخر هجرت رو در 26 آبان ماه در شهر مقدس قم در سالن قدس تجلیل از فعالیت های یکی از چهره های بارز افغانستانی استاد سید غلام حسین موسوی برگزار خواهد کرد. البته سال گذشته ما از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای اخلاقی و جناب آقای دکتر معصومی دو چهره عزیز افغانستانی در شهر مشهد در بهمن ماه تجلیل کردیم و هدف از این تجلیل ها اینه که ما از این بزرگواران و عزیزانی که طول عمرشون در خدمت مهاجرین افغانستانی و همچنین جامعه ایران و در کل در خدمت اسلام عزیز بودند و زحماتی برای امت اسلام کشیدند در زمان حیاتشون تجلیل صورت بگیره. این بار در قم ما از یک شخصیت مبارز، انقلابی، پژوهشگر و خدومی که سالها در هم ایران و هم در افغانستان و هم در عراق و بعضی از کشورهای دیگر حضور داشتند و زحماتی برای مردم کشیدند تجلیل خواهیم کرد و این همایش در 26 آبان ماه برگزار خواهد شد، همونطور که خدمت شما عرض کردیم. در طول همایش خب ما مدعوین رو داریم از چهره های هم ایرانی و هم افغانستانی که در قم حضور دارن و احتمالاً مهمانان ویژه‌ای در همایش حضور پیدا خواهند کرد و سخنرانی بعضی از دوستان و بزرگواران رو اونجا خواهیم داشت و بعضی از کتاب‌های حجت الاسلام و المسلمین آقای سید غلام حسین موسوی اونجا رو نمایی خواهد شد. کلیپی هست به نمایش در خواهد آمد از زندگی استاد سید غلام حسین موسوی که البته همه شنوندگان و شما احتمالاً استحضار داشته باشید که حاج آقای موسوی از نزدیکان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه بودن، در فرانسه با امام بودن، در نجف در کنار امام بودن، بعد از انقلاب هم ایران مراجعت کردن. ایشون استاد سید غلام حسین موسوی چندین سال در سوریه مسئول دفتر امام موسی صدر بودن و رابطه وثیقی با هم بیت امام و همچنین با بیت امام موسی صدر در طول این سالیان داشتند و همچنین از دوستان شهید چمران بودن. ما مفتخریم که از چهره این بزرگوار میتوانیم در زمان حیاتشون تجلیل کنیم و در واقع ارادت خودمون رو و ارادت همه افغانستانی ها و عزیزان ایرانی که بهشون ارادت دارن رو اثبات کنیم و با تجلیل از ایشون کمترین کار رو تونسته باشیم انجام بدیم.
و وزیر خارجه ایران گفت ما هیچگاه به مذاکره خیانت نکردیم، بلکه طرفهای مقابل بودند که به دیپلماسی خیانت کردند، اما دیپلماسی همچنان میتواند زنده بماند. سید عباس عراقچی در کنفرانس بین المللی حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در تهران تاکید کرد دیپلماسی آخرین راهکار است و جمهوری اسلامی ایران پایبند به راهکار مسالمت‌آمیز و گفتگو به خصوص برای حل مسائل منطقه است، و اضافه کرد حمله نظامی اخیر به ایران که به نوع حمله به دیپلماسی بود نشان داد که راهی جز دیپلماسی وجود ندارد، زیرا هیچ یک از اهداف اسرائیل و آمریکا محقق نشد. وزیر خارجه ایران یکی از اهداف این حملات را نابودی برنامه هسته‌ای ایران دانست و افسود که شاید تأسیسات نابود شود، اما فناوری هرگز با بمباردمان از بین نخواهد رفت. از طرفی اکنون درخواست برای مذاکره دوباره شروع شده است. این طبیعی است زیرا اهداف آنها از طریق اقدام نظامی محقق نشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کاهش کمک‌های نقدی سازمان ملل متحد به مهاجران بازگشته به افغانستان. هشدارها درباره مواجهه 15 میلیون شهروند افغانستانی با ناامنی غذایی. و تاکید وزیر خارجه ایران بر پایبندی این کشور به مسیر دیپلماسی. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری. همان گونه که در خبرهای روزهای اخیر شنیدید، انتخابات پارلمانی در عراق با برتری گروه های شیعه و جریان های نزدیک به مقاومت برگزار شد. همکار ما خانم زهرا حسنزاده با توجه به اهمیت جایگاه عراق در تعاملات منطقه و نیز اهمیت این انتخابات با قاسم غفوری کارشناس مسائل سیاسی غرب آسیا در این باره گفتگو کرده که میشنویم.
جناب آقای غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. قسمی که مطلع هستید، انتخابات پارلمانی عراق با حدود 55% و مشارکت بیش از 12 میلیون شهروند عراقی از مجموعه 21.4 میلیون رای دهنده ثبت نام کرده برگزار شده که افزایش خیره کننده 12.5% نسبت به 42% انتخابات 2021 نشان میده. تحلیل شما رو میخواستم در ابتدا داشته باشم پیرامون برگزاری این انتخابات و پیروز این انتخابات و تأثیراتی که میتونه داشته باشه در شرایط فعلی کشور عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در تو انتخابات عراق چند نکته قابل توجه هست. نکته اول میزان مشارکت مردم در این انتخابات هستش و اینکه به هر حال مردم عراق در انتخابات اخیر با یک حضور پرشورتری پای صندوق های رای حاضر شدن، هرچند که برخی از جریان های سیاسی از تحریم انتخابات گفته بودند، اما مردم وارد فضای انتخابات شدن. این نشانگر یک نوع بلوغ سیاسی در جامعه عراق هستش و اینکه مردم عراق روند دموکراتیک و یک نوع مشارکت در حق تعیین سرنوشت خودشون رو در پیش گرفتن. این مسئله میتونه برگرفته از مطالبات مردمی برای مباحثی مثل مبارزه فساد و مباحثی اخراج نیروهای آمریکایی از عراق باشه، و خلاف اون تصوری که آمریکایی به حال در فضای رسانه‌ای دائم داشتن ایجاد میکردن تا نوعی ضعف و نبود حضور مردم در انتخابات رو برسن. اما حضور مردم عملا نشون داده که عراقی ها حاضر بازی در زمین غربی ها نیستن و به نوعی به دنبال یک نوع استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی واقعی از آمریکایی هستن. به نظر میاد که از مطالبات مردم است حضور پرشورتر انتخابات در آینده بررسی وضعیت نیروهای غربی در عراق باشه و میتونه یک مسئله مهم و یک چالش حتی در سیاست خارجی عراق باشه. نکته دیگه مسئله فضای امنیتی هست که در این انتخابات شاهد بودیم. برخلاف اینکه آمریکایی‌ها دائما ادعا میکنن که عراق تحت تاثیر مباحث امنیتی از حضور خودشون رو توجیه میکنن، توانایی نیروهای مسلح عراق از ارتش گرفته تا هشت شبی و نیروهای مقاومت مردمی در فضای امنیتی مناسب برای برگزاری انتخابات نشونگر ظرفیت هایی هستش که عراق در این حوزه داره و این خوش بیانگر بی‌نیازی اونها از حضور نیروهای آمریکایی هستش. مسئله بعدی مسئله مشارکت گسترده جریان‌های سیاسی در انتخابات هستش، جریان‌هایی که با ائتلاف‌های متعددی در انتخابات حضور پیدا کرد. این هم میشه به نوعی تمرکز و همگرایی بین جریان‌های سیاسی نشون میده، خصوصا اینکه فضای پس از انتخابات هم یک نوع فضای آرام سیاسی بوده، اینکه بسیاری از جریان‌های سیاسی خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر فراکسیون‌ها و در پی اون هم تشکیل دولت شدن، که این خودش نشونگر یک نوع نگاه و یک نوع همگرایی بین جریان‌های سیاسی هست که میتونه نوید بخش یک رویه آرام سیاسی برای تشکیل دولت و ساختارهای جدیدی داشته باشه. اما در تو به حال تأثیراتی که این انتخابات میتونه در فضای داخلی و بیرونی عراق داشته باشه، در عرصه داخلی به حال بر اساس قوانین نانوشته که در عراق مشاهد هستیم، نخست وزیری برای شیعیان هستش و رئیس پارلمان اهل سنت و رئیس جمهور هم به حال از اکراد هستش. اون چیزی که مشخص هستش ابتدا باید ترکیب جریان های داخلی و ائتلاف هایی که صورت میگیره مشخص بشه. طبق قانون عراق بزرگترین فراکسیونی که در عراق تشکیل بشه نخست وزیر رو معرفی خواهد کرد. حال باید دیده که به حال چه جریان هایی میتونن در بین جریان های شیعه که در این دوره بیشترین آرا رو به دست آوردن. چی گفت یکی از مؤلف های قابل توجه در این انتخابات آرای گسترده بوده که مردم به جریان های شیعه و جریان های حامی استقلال و آزادی به حال عراق بوده. این خودش یک نوع مؤلفه بسیار مهم در روند سیاسی است. تشکیل فراکسیون های جدید مشخص خواهد شد، بالاخره نخست وزیر آقای السودانی خواهد بود یا نه، چهره جدیدی وارد عرصه سیاسی خواهد شد. اما اونسی که مسلم هست به حال یک نوع همگرایی رو ما در شرایط کنونی داخلی عراق شاهد هستیم و میشه گفت این هم شاید برگرفته از حساسیت های داخلی و تحولات منطقه هستش که تشکیل هرچه سریعتر دولت رو یک ضرورت برای عراق ساخت. در حوزه منطقه هم به حال عراق با این انتخابات تونسته یک نوع ظرفیت سازی جدیدی رو از خودش به نمایش بذاره، یک نوع دموکراسی مردمی، یک نوع فضای امنیتی مناسب برای انتخابات. اینها میتونه مؤلفه هایی باشه که بازیگری عراق در عرصه منطقه‌ای و جهانی رو میتونه افزایش بده. البته این مسئله به حال با چالش های مواجه هستش، به حال تحرکاتی که اخیرا ما شاهد هستیم آمریکایی ها و بعضا انگلیسی ها دارن در عراق انجام میدن، بخشی خدشه هایی که در روند انتخابات مثلا فشارهای اقتصادی و سیاسی که به دولت عراق وارد میکنه میگه این هستش که جریان های خارج از عراق پذیرنده این دموکراسی و این همگرایی بین مردم و جریان های سیاسی و امنیتی عراق نیستن و تلاش خواهند تا یک فضای قبارالودی بیرو در عراق ایجاد بکنن. میشه گفت ایجاد یک رویه واحد بین جریان های سیاسی و مردم عراق برای مقابله با این وضعیت یک مؤلفه مهم باشه، برای اینکه عراق بتونه ضمن تقویت ثبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادیش بتونه در معادلات منطقه‌ای و جهانی هم یکای نقش داشته باشه.
جناب آقای غفوری، قسمی که شما به صحبت خودتان هم اشاره کردید که برای اولین بار احزاب شیعی در مناطق ثانی نشین پیروز شدن و از این مهمتر تمام شخصیت ها و چهره های جریان اعتراضات اکتبر که عموما ضد ایرانی بودن حذف شدن و بدین ترتیب افکار عمومی عراق از گفتمان مقاومت مجددا دفاع کرده و از جریان ضد هشت شعبی عبور کرد. بفرمایید که این انتخابات چه تأثیری خواهد داشت با این نتایجی که به دنبال داشته بر وضعیت جبهه مقاومت؟
اون چیزی که به هر حال ما در جامعه عراق شاهد هستیم تجربیاتی هستش که در طول این دو دهه به دست آورده، به هر حال اشغالگری و حضور نیروهای آمریکایی که با ادعای دموکراسی و دادن آزادی و امنیت برای مردم عراق صورت گرفت، عملا در بیش از دو دهه هیچ کارکردی برای عراقی ها جز ویرانی کشورشون، استمرار بحران‌های سیاسی و اقتصادی و به نوعی زیر سوال رفتن استقلال کشورشون نتیجه نداشته. در مقابل به حال عراقی‌ها تجربه موفق نقش‌آفرینی جریان‌های مقاومت رو چه در عرصه امنیتی و مقابله با تروریست‌های اقتصادی و اجتماعی داشتن، یک نوع رویکرد مردم به جریان‌های مقاومتی به همراه داشته که به حال آرایی که در صندوق ها ریخته شده، خودش بیانگر این روی کرد هستش. میشه گفت اون چیزی که میتونه مؤلفه مهمی برای عراق در معادلات منطقه‌ای باشه، تقویت کردن نگاه مقاومتی و کاهش وابستگی ها به آمریکایی‌ها هستش. به حال رویه منطقه و عرصه جهانی نشون میده که حامیان مقاومت، حامیان فلسطین و مقابله کنندگان با رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها امروز داره یک نوع ظرفیت جهانی هست و مورد حمایت افکار عمومی هم قرار دارن. استمرار حرکت عراق در این مسیر قطعا میتونه نقش آفرینی بیشتر اون رو در معادلات منطقه‌ای و جهانی به همراه داشته باشه، خصوصا که به هر حال تحولات دو سه دهه اخیر هم نشون داده که جریان‌های مقاومتی منطقه و کشورهای مثل ایران همواره بر اصل همگرایی و توسعه مناسبات برادرانه و دوستانه با کشورهای همسایه اقدام کنند که امنیت عراق، تحقق مطالبات مردم عراق و خواسته های اونها یک همگرایی گسترده تری رو میتونه در معادلات منطقه‌ای به همراه داشت. ترکیب جدید پارلمان عراق که جدید این کشور باشه میتونه در تقویت این اساس ضمن تحقق مطالبات اون استقلال حقیقت به دنبال اون هستش رو بتونه محقق بکنه.
قاسم غفوری بود از انتخابات پارلمانی عراق. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
دیانروی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت‌ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز یکشنبه 25 عقرب 1404. مطابق معمول هر روز این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست عناوین مهم. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به ایران و آمادگی تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی‌های جام ملت‌های آسیا در اندونزی. عصر دیروز نشست منصور بیجار والی سیستان و بلوچستان ایران و هیئت افغانستانی به سرپرستی نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در ولسوالی هیرمند برگزار شد. والی سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به افزایش حجم تردد مرزی و توسعه ترانزیت کالا، ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری ایران و افغانستان دانست و گفت برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهره‌گیری از مناطق آزاد و زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری در حال اجراست. و این منطقه آزاد سیستان و بندر چابهار را محورهای کلیدی توسعه ترانزیت و صادرات کالاهای افغانستان معرفی کرد و گفت مدیریت تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت عبور روزانه تا 3000 دستگاه در دستور کار قرار دارد. آقای بیجار گفت زیرساخت‌های جاده‌ای و راه آهن سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری کامل است و در صورت همکاری طرف افغانستانی سرعت و کیفیت ترانزیت کالا به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. وی گفت که این اقدامات زمینه عبور روان کالا و تسهیل تردد تجار را فراهم می کند و همکاری های اقتصادی را پایدار می سازد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در نشست مشترک ایران افغانستان مسیر ترانزیت چابهار میلک را امن و بدون محدودیت خواند و بر گسترش سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. وی با توصیف روابط با ایران به عنوان نمونه از احترام به همسایگی و همکاری برادرانه از نقش مؤثر ایران در کمک به مهاجران و بلایای طبیعی قدردانی کرد. وی با اشاره به خشکسالی گسترده و بحران منابع آب در افغانستان بر مدیریت هوشمندانه آب و همکاری منطقه‌ای تاکید کرد. آقای عزیزی با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه آب و همکاری منطقه‌ای در این زمینه گفت افغانستان با احترام به حق همسایگی اقدامات لازم را برای حفظ جریان آب به سمت ایران انجام داده و مدیریت منابع آبی را با هماهنگی مستمر با طرف ایرانی پیش میبرد. گفتنیست نورالدین عزیزی دیروز در رأس یک هیئت اقتصادی از طریق پایانه مرزی میلک به ایران سفر کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان اخیراً از تجار افغانستان خواسته است راه‌های بدیل تجاری را جایگزین بنادر و بازارهای پاکستان کنند. در همین حال در پی قطع رابطه اقتصادی میان افغانستان و پاکستان حکومت طالبان و تجار افغانستانی بندر چابهار ایران را بهترین گزینه برای تجارت با افغانستان می‌دانند. عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم گفته طی 6 ماه گذشته تجارت افغانستان با ایران از مسیر بندر چابهار افزایش چشمگیری داشته است. به هر صورت زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل این موضوع را بیشتر بررسی کرده در گزارش خود و اتفاق بشنویم.
با دنبال تصمیم حکومت طالبان برای یافتن مسیرهای بدیل تجارتی با پاکستان، عبدالسلام خونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تلاش‌ها برای تبدیل شدن افغانستان به چهار راه ترانزیت منطقه خبر داده است و گفته که تلاش‌ها برای فعال شدن بندر چابهار ایران بیشتر شده و در 6 ماه گذشته میزان تجارت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران نسبت به پاکستان افزایش یافته است.
6 ماه گذشته میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان 1,108,000,000 دلار می باشد و با کشور ایران به طور عموم 1,626,000,000 دلار رسیده است. امارت اسلامی افغانستان با در نظر داشت تجربه های قبلی و از همه مهم تبدیل نمودن افغانستان به چهارراه ترانزیت کشورهای منطقه در عمل نه در گفتار اهداف متعددی برای فعال شدن هرچی بیشتر بندر چابهار دارد.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزوده که در زمینه بیرون شدن افغانستان از وابستگی به راه‌های محدود، عدم سختگی در روند صادرات، کنترل قیمت کالاها در بازارهای کشور، رسیدگی به مشکلات بازرگانان و صنعتکاران و دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد، یک سلسله سهولت‌های ترانزیتی در حمل و نقل کالاها فراهم شده است. عبدالسلام خونزاده تأکید کرده که با وجود مسدود بودن مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با پاکستان در روند صادرات و نرخ کالاها در داخل کشور تغییرات زیادی رونما نشده است.
شهروندان کشور شاهد است که متاسفانه به دلایل متعدد و غیر موجه مسیرهای تجارتی و ترانزیتی پاکستان در دوران امارت اسلامی و افغانستان نیز بسته شد. اما خوشبختانه با اثر سعی و تلاش بزرگان امارت اسلامی افغانستان و استفاده مفید از تجارب گذشته و ایجاد و راه اندازی و استفاده از راه‌ها و مسیرهای کشورهای دیگر در نرخ کالاها در داخل و میزان صادرات کشور تأثیرات آنچنانی که ذهنیت قبلی وجود داشت رونما نگردید.
در این میان شماری از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند استفاده از بندر چابهار ایران در تجارت و ترانزیت افغانستان میتواند نقش خوبی داشته باشد. این آگاهان با تاکید بر فراهم بودن زمینه توسعه صادرات و واردات کالاها از بندر چابهار، این بندر را برای گسترش رابط بازرگانی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان مهم می‌خوانند.
بندر چابهار یکی از بندرهایی است که میتونه بر افغانستان بسیار مفید باشه و حالی که ایرانی هم سخت تلاش میکنه که بندر چابهار تا اندازه امتیازات شه بر ما بده و تا اندازه تجار ما هم بلد از به چنین چیزی، برای ما بسیار بسیار عالی است.
بندر چابهار یک بدیل خوب است که میتونه افغانستان به کشورهای منطقه و بازارهای دنیا وصل بکنه، در صورتی که بندر چابهار مورد استفاده قرار بگیره از یک طرف میتونه افغانستان به پاکستان شود، چون مثلا از دو طریق افغانستان به میلیون ها دلار متضرر میشه و از طرف دیگه میتونه در قسمت توسعه اقتصادی و رشد تجارت بین المللی افغانستان به کمک بکنه.
گفته شده که تجهیزات و اسکنرهای جدیدی در بندر چابهار نصب شده است و ایران برای محموله های افغانستان 75% تخفیف در هزینه انبار و 50% تخفیف در هزینه کشتی های تجارتی ارائه می دهد. این در حالی است که حکومت طالبان و بازرگانان 3 ماه مهلت داده تا حساب های خود را با پاکستان تسویه کرده و مسیر تجارتی جایگزین پیدا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود از کابل. اما خبر دیگر این که ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان اعلام کرده که او با همیش فولکنر مسئول بخش خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا و با حضور شماری از نهادهای مهم کمک رسان درباره وضعیت ناامنی غذایی در افغانستان گفتگو کرده است. ریچارد لنزی اعلام کرد که او با مسئول بخش خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا در این باره از ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده. آقای لنزی گفته حدود 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجهند و اقدام فوری و هماهنگ بین المللی برای مقابله با این بحران ضروری است. وی گفته در این زمینه باید تلاش‌های فوری و مشترک صورت گیرد تا امنیت غذایی مردم افغانستان تضمین شود. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، دیروز در این برنامه اعلام شد که گفتگوی اختصاصی انجام شده با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. همکارم بهنام یزدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل، این گفتگو را انجام داده. سوالات مختلفی با آقای مجاهد مطرح شده. بخش اول این گفتگو دیروز تقدیم حضورتان شد. وعده دادیم که ادامه این گفتگو که در قندهار انجام شده امروز تقدیم شما عزیزان کنیم، با هم بشنویم.
بیش از 4 سال از حکومت شما گذشت. میخوام بپرسم که در عرصه داخلی و خارجی در این 4 سال با چه چالش های مواجه بودید و به عنوان سخنگو چه نمره‌ای به حکومت رو میدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی نما بعد. تشکر. طبعا هر نظامی که نو با پا میسته و آغاز به کار میکنه چالش های خود داره. تمام کارا پروفشنل نیست. امارات اسلامی افغانستان هم ضمن این که بسیار دستاوردی داره، ولی چالش هایی را هم با خود داشتن. چالش ابتدا همی بود که ما در سطح بین المللی نظام با یک سکتگی مواجه هستیم که باید زود رفع شود، یعنی به رسمیت شناختن امارت اسلامی. دوم در عموم باید افغانایی که نظام حاضر در افغانستان نیستند و مهاجرت تا قرار دارند دور از کشورند پس برگردن به کشور. و همچنان اقتصاد قسمی که باید زیر بناها را توقع داریم به او حد هنوز نرسیده که ما آرمانش را داریم. و دوم با بعضی از رویدادها هم مواجه شدیم، مثلا سرازیر شدن مهاجرین به یک بارگی، بعضی از حوادث طبیعی که غیر مترقبه و بدون از اینکه آمادگی ها داشته باشیم ما آن مواجه شدیم که طبعا مدیریت میخواست، خودش چالش بود. خود در عموم من فکر میکنم که 70% امارت اسلامی افغانستان خوب پیش رفته و این بعضی از سکتگی ها هم که داریم عواملش مختلف است، ولی تلاش نهایی انجام میشه که 100% خانه پوری شود تمام نمرات.
خب 4 سال و خورده‌ای در واقع از آمدن حکومت افغانستان گذشت و در این 4 سال تقریبا یکی پس از دیگری نمایندگی‌های خارجی افغانستان رو در اختیار گرفتی. در آن خب سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های زیادی در اختیار حکومت هست. به نظرتون کی میتونه که به اون رسمیت شناسی حکومت افغانستان برسه؟
طبعا گام‌هایی که افغانستان برداشته مؤثر است و حدوداً بیشتر از 40 موارد دیپلماتیک ما داریم که در کشورها ما زیر کنترل داریم و روابط خوبی دیپلماتیک را با کشورها ایجاد کرده و کشورها هم حاضر هستند که با افغانستان تعاملات کاملا رسمی داشته باشند. یکی گاهی وقت اعلان نشده مشکلات کشورها را ما درک میکنیم. کشورها مشکلات های سیاسی دنیا را هم دارند، ولی در عموم ما در این حوزه خوب پیش رفتیم. کشورهایی که باقی مانده متاسفانه کشورهای اروپایی و غرب است که او جانب پالیسی های زمان جنگ در برابر افغانستان هنوز تغییر نکرده. ما خواهان ندی هستیم که پالیسی ها باید تغییر بکنه، به طرف مثبت بیه، از حالت جنگی بیرون شد. همچنان تنها به رسمیت شناختن نیست، بلکه پول مردم افغانستان غصب از قیودات و تحریمات بالای سفرهای بزرگا وجود داره، مزاحمت های هم وجود داره که باید رفع شود. با کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه با ما الحمدلله رابطه بسیار خوبی داریم و این عین در فاز رسمی پیش میره.
در ارتباط با چند تا موضوع از جمله الان پهپادهایی که در فضای افغانستان در حال چرخش هستن که حتما شما هم صداشو میشنوید، در این باره آیا پیگیری کردید که این از طرف کدوم کشورها هست و اینکه چرا فضای افغانستان اینا اشغال میکنن؟
بله، ما دقیقا معلومات داریم. پهپادهای یا درونهای آمریکایی است که از زمانی که امارت اسلامی افغانستان به پیروزی رسیده بوده و بالای شهرها و متاسف هستم که از فضای بعض از کشورها عبور میکنن میان به افغانستان. ما خواهان هر چه زودتر متوقف ساختن پروازها هستم. این نقض تحریم و نقض حریم افغانستان است و باید جلوگیری شود. مردم افغانستان اعتراض خود را داره و در مجموعه هایی که هم دسترسی داشته ایم از انتقاد کرده ایم و خواهان آن شده که زود متوقف شود.
بله، در بخشی از صحبتاتون به موضوع مهاجران اشاره کردید. جمهوری اسلامی ایران سال هاست که پذیرای میلیون ها مهاجر از افغانستان هست که برخی از اونها هم بسیاری از اونها غیرقانونی در ایران هستند و از طریق مرزهای مشترک به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن. حکومت افغانستان در مدیریت این موضوع چه کمکی میتونه به ایران داشته باشه؟
اول خود ما تشکری زیاد میکنیم از میزبانی کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران که پذیرا شدن سالیان سال مهاجرین.